أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. درباره محکمات با اینکه جمع آورده شد معذالک یک وصف مفردی را بر او حمل کرد، فرمود هنه ام الکتاب، نفرمود هنه امهات الکتاب، زیرا همه اینها به یک اصل برمیگردن، اون توحید است. اصولا همه تعالیم به توحید برمیگردد. توحید یک شجره طوبایی است که اگر این شجره طوبا رو باز کنند به صورت فروع اخلاقی یا احکام فقهی ظهور میکند و اگر این شجره را به اون ریشش منتهی کنند یک اصل واحد را در بر دارد. از این جهت تعبیر به جمع نشد، فرمود هنه ام الکتاب. و آخر و متشابهات. درباره متشابهات این چنین فرمود، به اینکه کسانی که در قلبشون انحراف هست و فتنه جو هستند به دنبال متشابهات می روند. معلوم می شود یک ابزار مناسبی است برای کسانی که قلبشون منحرف است و طوری است که شبه برانگیز است و طوری است که توده مردم قبول می کند و می تواند دستاویز قرار بگیرد. این خصوصیات را دارد. تا کسانی که در قلبشون انحراف هست این آیات متشابه را دستاویز قرار می دهد. از اینجا معلوم می شود که تشابه امر لفظی نیست، نظیر عموم یا اطلاق یا اجمال نیست، زیرا عمل کردن به عام بدون خاص، عمل کردن به مطلق بدون مقید، عمل کردن به ذی‌القرینه بدون قرینه گرچه خلاف است اما فتنه برانگیز نیست. مجمل که ظهوری ندارد این دستاویز نیست اصلا. تا کسی بیاید یک آیه مجمل را دستاویز قرار بدهد، پس آیه اگر اصلا ظهور نداشته باشد دستاویز نیست، اگر ظهورش در عام یا در مطلق باشد و این شخص بدون تغییر یا تخصیص به این عام یا مطلق عمل کرد گرچه خلاف کرد، معصیت کرد، راه باطل رفت، اما فتنه برانگیزی را به همراه ندارد و همچنین در باره عمل به ذی‌القرینه بدون قرینه. معلوم می شود متشابه عبارت از آیه است که در معنای خود ظهور دارد، اولا اون معنای ظاهر شبیه حق است، حق نماست و حق نیست، ثانیا و طوری است که توده مردم هم میپذیرند ثالثاً، یا اگر برای او تأویلی است اون تأویل در اذهان افراد صادق اثر می‌گذارد، رابعاً که دستاویزی باشد برای عمل الذین فی قلوبهم زیغ. قهراً بحث متشابه از بحث ظواهر الفاظ بیرون خواهد بود، یعنی کاری به عام و خاص، مطلق و مقید و امثال ذلک ندارد، می شود یه امر معنوی. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که فتنه ها گاهی از بیرون به دین حمله می شود، گاهی از درون. اگر از بیرون حمله می شود، مسئله کفر و شرک است که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. اگر از درون به دین حمله می شود یا به روایات متشابه است یا با آیات متشابه. روایات هم چون از آیات استفاده شد به دو گروه تقسیم می شود. این که در روایات آمده است اخبار ما محکماتی دارد، متشابهاتی دارد، متشابهات را به محکمات برگردانید، ناسخی دارد، منسوخی دارد، عامی دارد، خاصی دارد و امثال ذلک، برای آن است که هم محتوای روایات از محتوای قرآن است، قرآنی است، هم روش روایات روش قرآنی است. لذا ائمه علیهم السلام هم مضمون سخنانشون مضمون کلام خداست، هم طرز حرف زدن اونها طرز حرف زدن خداست که لیس کمثله شی، و چیزی اونها از خود نمیگوین مگر اینکه به وحی الهی استناد کنند. از امیر المؤمنین سلام الله علیه رسیده است که آیا از وحی چیزی پیش شما هست؟ طبق این نقل فمود بلذی فلق الحبته و برع النسمه، چیزی از وحی پیش ما نیست مگر اینکه خدای سبحان فهم قرآن را به بنده اعطا کند. این اشاره به آن است که اون چه اهل بیت علیهم السلام دارن از قرآن است، منتها برای قرآن ذات تنزیلی است و تأویلی، ظاهری است و باطنی و امثال ذلک. پس هر فتنه داخلی که برای شفته شد یا از روایات متشابه است یا از آیات متشابه. فتنه های داخلی بخشی به عقاید برمیگردد، بخشی به احکام و قوانین برمیگردد. اون بخشی که به عقاید برمیگردد نظیر فتنه تجسیمی که مجسمه براه انداختن، به استناد آیاتی نظیر جا ربک، نظیر الرحمن علی العرش استوا، نظیر وجوه یومئذ ناظره و امثال ذلک، و یا فتنه ایست که قائلین به تنزیه مثل معتزله براه انداختن که میگوین خدای سبحان دارای صفات نیست ولی کار متصف به صفات را می کند، یعنی علم برای خدا نیست، قدرت نیست ولی کارش کار علیم قدیر است. چون نتوانستن مسئله اتحاد و عینیت صفات با ذات را درک کنند و تبیین کنند، آمدن صفات را انکار کرد، گفتن علم و قدرت برای خدا نیست اما کار خدا کار علیمن قدیرن هست، عالمان قادران کار میکنند. در مقابل معتزله اشاعره صفات را زائد بر ذات دانستن. این که در خطبه های نورانی نهج البلاغه مخصوصا خطبه های اول و امثال ذلک برای خداوند صفاتی ثابت میکند، بعد میفهمد کمال اخلاص نفی و صفات ان، یعنی نفی صفات زائده، برای اینکه در همین خطبه صفات فراوانی برای ذات اقدس اله ثابت میکند. برهانی هم که در مسئله اقام میکند میفهمد که لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفه. خب صفتی که زائده بر ذات است شهادت به غیریت میدهد، موصوف هم شهادت به غیریت میدهد، اما صفتی که عین ذات است نه صفت شهادت به غیریت میدهد نه موصوف شهادت به غیریت میدهد. اشاعره که آمدن برای خدای سبحان صفات زائد قائل شدن، اونها هم به این مسائل توجه کردن که در آیات قرآن کریم صفات فراوانی هست، بدون اینکه این صفات کثیر را به اصل واحد برگردانند. یا اونها که سطح نبوت را پایین آوردن تا دست خلافت خلفای اون چنان به جانشینی پیامبر برسد، آمدن معاذ الله در نزاهت انبیا تردید کردند، گفتن انبیا کاملا انسانن و معاذ الله معصیت هم دارن و توبه هم دارن و نظیر عصا آدم و ربه و فغوا و سایر متشابهاتی که درباره کارهای انبیاء علیهم السلام است. اونها که جز راسخینی در علمن مسئله تنزیه انبیا را تدوین کردن، اینها که اصرار داشتن دامن انبیا را آلوده کنن برای اینکه آلوده ها بتوانن بعدن جای اونها بنشینن، اینها نتوانستن خلفهای بعدی را تبرئه کنن، مقاماتی برای اونها ذکر کنن، اسمت، علم، معرفت به مانند اون ثابت کنن. ناچار شدن شرایط منوبعنه را کم کردن، از اوصاف منوبعنه کم کردن و کاستن تا دست نائبها به اون نیابت برسد. این کار را کردن تا اونجا که مقدورشون بود برای نائبها مقام جعل کردن که به منوبعنه نزدیک بشود، و تا اونجا هم که میسورشون بود کمالات منوبعن را کم کردن و انکار کردن که دست نائبها به اونها برسد. ولی در امامیه که نائبها را معصوم می دانن هیچ یک از این دو کار را نکردن. اینها که در نزاهت انبیا تردید کرده اند زمینه فتنه ای را براه انداختن. در مسئله جبر و تفویض مشابه همه این فتنه ها بود، مخصوصا مکتب جبر که طرفداران سیاسی فراوانی هم داشت که شاید وقتی به عرضتون رسید، اونطوری که مرحوم حاج آرزای همدانی رضوان الله این فقیه بزرگ در کتاب شریف طهارت نقل میکنند. سلاطین میدیدن مکتب جبر مکتب بسیار خوبی است برای توجیه تبهکاری های اینها. معتزله را که مقداری آزادتر میاندیشیدن اونا را قلع و قمع کردن. اشاعره را که جبری تفکرشون بود اونها را پروروندن، به سمتهای رسوندن. مکتب جبر میگوید معاذ الله همه این کارها را خدا میکند و دیگران ابزار کارند، و دست این زمامداران خودسر را برای فساد باز میگذارد این مکتب جبر. لذا ریشش در سلسله امویان بود، بعد هم عباسیان دامن زدن. این یک فتنه است که عوام هم میپذیرن. وقتی قضا و قدر و سرنوشت و امثال زالک را برای توده مردم تبیین نکنن، اونا باورشون میشود که کار به دست دیگری است، انسان هیچ اختیاری ندارد و شبهه هم از این راه. تفویض به اون معنا که انسان آزاد صرف است، اون هم باز قابل توجیه عرفی است و زمینه را برای فتنه دیگر آماده می کند که انسان را مستقل در کار می پندارد. این گونه از مکتبهایی که پیدا شده است فتنه های درونی بود، و مستمسک این فتنه ها هم آیات قرآنی است. این مطلب سوم. چهارم آن است که اگر از مسائل عقاید و اعتقادات بگذریم به مسائل حقوقی و احکام و قوانین عملی بپردازیم، میبینیم عده‌ای هم راه‌های ریاضت را، راه‌های زهد را و امثال زارک را به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله پیش گرفتن. اونها هم با بعضی از آیات متشابه توانستن فتنه برانگیزی کنن. اونها میگوین این دستورات اسلامی برای کمال انسان است. یکی از راه ها را قرآن بیان کرده است، نه تنها راه را، چون قرآن میفرماید اینا راه کمال است. خب راه های دیگری هم میشود درست کرد. لذا مسائل ریاضت های غیر از ریاضت های اسلامی باب شده است در بین عده‌ای که اونها با اون روش ها خواستن به اون کمالشون برسن. لذا راسخین در علم این چنین فتوا دادن که تهذیب نفس به غیر طریق شرع مرضی نیست، روا نیست و حلال نیست و مانند آن. عده هم از همین گروه به این فکر افتادن که قوانین دینی و احکام دینی برای آن است که انسان به کمال برسد. وقتی به کمال رسید دیگر نیازی به قوانین و احکام عملی ندارد. این هم یک فتنه از یک گروه خاص. از اون طرف زمامداران اموی و عباسی و همین گروه که وقتی آمدن به این حلقات زمامدارها رسیدن، دیگر این تاریخ 2500 سال شاهنشاهی را تشکیل دادن، فرقی نکرده است. یعنی روزی که اشکانیان و ساسانیان و سامانیان در این دیار حکومت میکردن با روزی که امویان و عباسیان در این بخش حکومت میکردن یکی است، با اینکه ساریان متمادی عباسیان در اینجا حکومت میکردن. این عباسیان همون ساسانیان بودن در کسوت عباسیان اسلامی، همون سامانیان بودن در کسوت عباسیان اسلامی، همون اشکانیان بودن در کسوت عباسیان اسلامی. لذا وقتی تاریخ 2500 سال شما ورق میزنید، چندین سال مال همین هاست. بنوان حکومت اسلامی اینا زندگی میکردن و اما در معنا هیچ فرقی با قبلی ها نداشتن. این گروه آمدن گفتن قوانین اسلامی برای اصلاح جامعه و کشورگشایی زمان خودش بود و الان دیگر توان اون را ندارد. کم کم آمدن داعیه جدایی دین از سیاست و امثال ذلک را داشتن کنار، اونگاه نه به این نحو که بگویند دین از سیاست جداست، لکم دین و کم ولی دین، بلکه میگویند دین از سیاست جداست، نه سیاست از دین جدا. یعنی دین نباید در شأن سیاست دخالت کند، سیاست قهارانه هر جوری که خواست بر دین میتازد. این یک انزوا یک طرفه است. یعنی تو در شأن من دخالت نکن، ولی من اگر خواستم از تو مدد میگیرم. چین که این چنین بود، این مشایخ سو که خدا رحمت کنه مرحوم جبل عاملی رضوان الله رو، اون رساله‌ای که نوشتن به عنوان مشایخ سو یعنی علمای دربار، از همین قبیل بود. هر روز به نرخ روز فتوا میدادن. اینها که میگفتن دین از سیاست جداست، نه یعنی سیاست کاری با ما ندارد، ما هم کاری با سیاست نداریم، بلکه یه جدایی یک طرفه بود. میگفتن ما در سیاست دخالت نمی کنیم، نه سیاست در ما دخالت نکند. سیاست هر روز در اینا دخالت میکرد، به اینها وادار میکرد این چنین بفهمید، در موقع لزوم این چنین فتوا بدید، در موقع لزوم این چنین به سلاطین دعا بکنید، در موقع لزوم این چنین به سلام سلاطین بیایید، امثال ذلک. این یک جدایی یک طرفه بود، نه دو طرفه. اگه دو طرفه بود اینقدر فساد بار نمی اومد و اینقدر دین تحریف نمی شد. بعضی احکام را به عنوانی که به درد نمی خورد، بعضی از احکام را به عنوانی که اصلا وقتش گذشته بود و امثال ذلک. این هم یک بخش. و همه این فتنه ها به استناد آیات قرآن کریم بود. می گفتن دین برای اصلاح آمده است، به شهادت فرون آیه، و چون برای اصلاح آمده است و فعلا اون حکم و اون قانون صدر اسلام موردی ندارد، بنابراین این حکم رخت برمی‌بندد، یه قانون دیگری با جای او را بگیرد. خب همه این فتنه ها به استناد آیه یا روایه است. قرآن کریم می‌فرماید به این که عده‌ای که در دل‌های اونها زیغ است به دنبال فتنه حرکت می‌کنند. چیزی فتنه برانگیز است که شبهناک باشد، چیزی شبهناک است و شبه برانداز است که زودتر از اون حق در اذهان افراد صادق رسوب کند. این خطر را قرآن پیش‌بینی کرد. در مواردی که قرآن خطر را پیش‌بینی می‌کند، تنها به عنوان موعظه اکتفا نمی کند، به یک نهی اکتفا نمی کند، بلکه موارد گوناگون این مطلب را ذکر می کند، خطرش را ذکر می کند، خطرهای سیاسی و اجتماعیش را بازگو می کند. نظیر ارتباط با کفار، تولی کفار، زیر چتر کفار رفتن، اینکه آیات فراوانی دارد که اگر کسی کافران را متولی خود قرار داد و خود متولی اونها بود، کسی که تولی با اونها دارد، ولایت اونها را پذیرفته است، از اونهاست. این طور سنگین سخن میگوید. یا میفرماید نسبت به اهل بیت علیهم السلام کمال ادب را رعایت کنید، احترام به اونها، مودت اونها مزد رسالت است، به این عظمت زیاد میکند. برای آن است که احساس می کند، یعنی خطر طوری است که قابل حس است. خطر وقتی دور باشد نمیگن احساس کردیم، وقتی نزدیک باشد به مقام عمل برسد میگن احساس خطر کردیم. این درباره هست عیسی دارد فلما احس عیسی منهم الکفر، یعنی روش اونها به جای رسید که کفر مفهومی یا کفر معقولی یا کفر موهومی یا کفر متخیلی شده کفر محسوس. احساس خطر کردن یعنی حالا نزدیک عمل بشه. فلما احس عیسی منهم الکفر، نه یعنی علمه، یعنی دید مقدمات کفر فراهم شد، بوی کفر می آید. خلاصه در این گونه از موارد میگن من احساس خطر می کنم، یعنی خطر آمده به لبه حس رسیده. در این گونه از موارد قرآن کریم خیلی هشدار تند و تیزی دارد. همین مسئله پیروی تشابه این چنین است که خیلی قرآن تعبیر تندی دارد، اما الذین فی قلوبهم زیغ، این چنین است، اینا فتنه برانگیزن، اینا میخوان ریشه قرآن را در بیارن. چون که درباره انحراف اهل بیت هم اون طور تعبیرات بلند دارد که علاقه به اهل بیت، ارادت به اهل بیت، عمل به دستور اهل بیت، پاداش رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است بمانند، و آیات فراوان دیگری هم از این قبیل. یا درباره این که زنان پیغمبر بالاخره توی اینها آشوبگری در میاد، در سوره مبارک احزاب و بخش‌های دیگر مکرر در مکرر با تعبیرات و گوناگون هی میگد مواظب باشید، صداتون بلند نباشه، تو خوناتون بشینید، قرار بگیرید، خودتون تبرج نکنید، عرضه نکنید، ارائه ندهید، و قرن فی بیوت کنه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، هی یا نساء النبی یا نساء النبی، این حرف بو میده. هی پشت سر هم به زنان پیغمبر فرمود تو خوناتون بشینید، مبادا دستاویز قرار بگیرید. خب تا حال که اینجوری نبود، تا اون روز که هیچ همسری از همسران حضرت این چی نبود که آلت دست این و آن قرار بگیرد که. اما چون احساس خطر می شود، از این جهت پشت سر هم دستور می دهد لا تبرج الجاهلیت الاولا و قرن فی بیوت کنه و لا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض، پشت سر هم دستور می دهد. اگرم خواستید باز مردا حرف بزنید، من وراء حجاب حرف بزنید، به مردا هم دستور میداد و اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، همه اینها برای اینکه مبادا جریان جنگ جمل پیش بیاد. وقتی احساس خطر شد پشت سر هم دستور میداد. لذا حضرت امیر سلام الله علیه در اون نامه برای عایشه می نویسد به اینکه تو مرا نصیحت میکنی که دست بردارم، آیا خدا به من امر کرد که در خانم قرار بگیرم یا به تو و امثال تو؟ فرمود به قرن فی بیوت کن نبرا تبرج نتبرج جاهلیت اولا، تو من دستور بدید خونم بشینم خون ریزی نشود. خب تو خونت بشین که خون ریزی نکنی. این گونه از موارد که هی پشت سر هم پشت سر هم پشت سر هم دستور میرسد، معلوم میشود یه خطری در پیش هست. وگرنه اگر مسئله فقط هم بیان نهی بود با یک بار اکتفا می شد یا با دو بار اکتفا می شد. خطر ربا این چنین است از در مسائل اقتصادی. قرآن احساس می کرد که عده‌ای به دام مسائل اقتصادی باطل می افتند، لذا درباره ربا سنگ تمام گذاشته است. تعبیرات تندی داشت که بخشی از اون تعبیرات گذاشت. هرچه که بوی حسد و فتنه بدهد، خواه در بحث اعتقاد، خواه در اقتصاد، خواه در مسائل سیاسی و امثال ذلک، قرآن کریم روی او حساسیت به خرج میدهد و امثال. این مسئله پیروی تشابه هم از همین قبیل است. نه، مگر اینکه کسی جامعه خالی از علم باشد، وگر محکم به معنه محکم، الان به خواست خدا خواهد آمد که فتنه ها را خاموش می کند. نه، این متشابه تمسک متشابه نبود، تمسک به این بحث در الان بحث در متشابه نیست، بحث در این است که چرا خدای سبحان درباره متشابه این تعبیر تند و تیز را دارد که اینا فتنه می یه وقت است نهی میکنه. خب بسیار خب نهی است، یعنی جز معاصی کبیر است، اما این فتنه است، میخوان ریشه قرآن را عوض کنن. این معلوم میشود این حرف بو دارد و آینده پیش خواهد آمد، نظیر اون جریان هایی که یاد شده است، نه اینکه اون از با متشابه باشد. مسئله رواج متشابهات نیست، مسئله لزوم مودت اهل القربا جد متشابهات نیست، اما کاری که بالاخره فعلا یا ترکن احساس خطر می شود، قرآن روی او تاکید فراوان دارد. اخذ به متشابه هم از همین قبیل است. نه، نمی توانند رو آلت دست قرار بدن. منافق که به اصل قرآن و خدا معتقد نیست، اما ابزار دست نیست. هر چه می خواهد با این آیه اقیم الصلاة مبارزه کند نمی تواند، ولی می تواند با آیه جبر و آیات دیگری اونها رو دست ابزار دست قرار بده. مطلب ششم یا هفتم آن است که خب قرآن هم احساس خطر کرد و خیلی با تعبیر حاد بیان کرد و هم راه حل را نشون داد. فرمود به این که ممکن است از عوامی مردم انسان سوء استفاده کند، از این که آیه شبهناک است و حامل شبهه است زمینه فتنه را فراهم کند، اما چیکار کند که خودش به دام این اشتباه نیفتد اولا، و زمینه فتنه را برای خود و دیگران فراهم نکند ثانیه. در همه موارد تنها یک راه دارد که انسان از خطر نجات پیدا کند و اون یاد مرگ است. هیچ چیزی انسان را از گناه و از خطر و شبهه و فتنه باز نمی دارد مگر یاد مرگ. مسئله مرگ و قیامت و بازرسی واقع جریان را اینطور تبیین می کند. به انسان می گوند که با آتش دست نزن، با آتش بازی نکن، و اگر با آتش بازی کردی این آتش آتشی است نسوز، یعنی خاکستر نمی کند کسی رو، مرتبا فقط داغ می کند آدم رو. این چی نیست که حالا انسان یه بار بسوزه و خاکستر بشه راحت بشه که. این درخت فتنه را اگه کسی آبیاری کرد، تو جهنم همین درخت هم سبز است. یه درخت نسوزی هم هست که انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم. این درخت فتنه، این شجره خبیثه، یه شجره نسوزیه، یعنی هرگز خاکستر نمیشه. خود انسان میشه یه آتش نسوز، میشه هیزم نسوز، یعنی دائما داغ است، دائما مشتعل است و از بین نمیره. اگر واقع برای کسی حل شد که دست به گناه زدن یعنی دست به سم زدن و به آتش بازی کردن، این تا اونجا که ممکن است به دنبال شبه و فتنه نمی رود. هر گناهی که از هر کسی پیدا شده است برای آن است که در اون لحظه از یاد مرگ غافل بود. لذا قرآن کریم می فرماید که لا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله. به داوود سلام الله علیه فرمود که فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، که این هم به صورت شکل اول منطقی قابل تبیین است. لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. چرا؟ بما نسوا يوم الحساب. اون آخرین علتی که ذکر میکند این است که نه چون لحظه محاسبه یادشون رفته، نمیدونن که الان دارن با آتش در بازی میکنن، نمیدونن دارن سم میخورن، میگن یه کارش میکنیم، کی میفهمد، کی به کیه؟ مگر میشود انسان باورش باشد بعد بگوید الان شلوغ کی به کیه، ما با آتش بازی میکنیم، با سم بازی میکنیم؟ این شدنی نیست. و غیر از این هم هیچ راهی برای تعلیم و تربیت نیست. راه‌های بیرونی یک درصد ضعیفی اثر دارد. لذا ذات اقدس اله می‌فرماید تنها چیزی که انسان را به گناه می‌کشاند فراموشی قیامت و روز حساب است. ان الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. چرا؟ بما نسو يوم الحساب. تمام گرفتاری این است. راسخین در علم هم برای اینکه به دام عوام فریبی عوام ها نیفتن، عوام فریبی عمل لذین فیزیق قروب هم زیق نیفتن و گول عوام ها را نخورن و اقبال و ادبار عوام ها برای اونها انگیزه ایجاد نکند، دست به دعا برمی دارن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة، ربنا انك جامع الناس لیوم لا ریب فیه انك لا تخلف الميعاد. این دو تا آیه ای که بعد در پیش داریم دعای راسخینی در علم است. چون راسخینی در علم میدونن به این که منشأ سوء استفاده از شبهه و منشأ فتنه برانگیزی همون زیغ است، عرض بکنن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف الميعاد. خب هی مرتب سخن از قیامت است، هی مرتب سخن از روز حساب است. راسخ در علم کارش اینه. لذا وقتی از ائمه المسلم سوال میکردن که راسخ در علم کیه، میفهمون من لا یختلف فی علمه، من برت یمینه و صدق لسانه و عف بطنه، امثال ذلک. این راسخ در علم است. نه راسخ در علم یعنی علامه از خیلی چیز میدونه، نه همین مقداری که میدونه این وسیله رزق اونیست. اینا رو یاد نگرفته که برای مردم بگه، اینا رو یاد گرفته که عمل بکنه. این مقداری که یاد گرفته برو چارت کلمه، این چارت کلمه رو برای حرفه یاد نگرفته. این رسخ فی علمه فی قلبه، هذا العلم رسخ و رسب فی قلبه، رسوخ کرده است. همین چارت کلمه. لذا شده بزرگوار، شده با انبیا محشور میشه، شده با اولیا مشروع میشه. راسخ در علم اون مصادیق کاملش ائمه علیهم السلام افضل راسخینن. اما یه عالمی که همین چارت مسئله رو بلد شد اما این چارت در جان او اثر کرد، این رسخ علم الله فی قلبه، این کسیست که برت یمینه، صدق لسانه، عف بطنه، هر مالی رو نمیخوره، هر مالی هم نمیگیره، به دنبال هر مالی هم نمیره، راحت است. اینها میدونن خطر شبهناک شدن و فتنه برانگیزی چیه، فورا پشت سر هم میگن خدایا ما به قیامت معتقدی، ما را از خطر قیامت نجات بده. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. چقدر این دعا بلند است، چقدر با ادب دعا میکنن. نمیگن خدایا ما را رحم بکن، اصلا سخن رحم نیست. نمیگن خدایا ما رو به جهنم نبر، میگن خدایا تو قیامتی داری و تو خلف وعده نمی کنی. این کمال ادب است. وقتی که ائمه علیهم السلام دعا میکنن در خیلی از موارد میگن یا ارحم الراحمین، نمیگن ارحم بی ارحم لی ارحم بی ارحم لی، نمیگن هی به من بده به من بده، میگن یا ارحم الراحمین، همین کافی است. وقتی انسان یا ارحم الراحمین رو میخواند یعنی به من رحم بکن، اما نمیگه به من بده. این هم نمیگن به من بده، میگن تو قیامتی داری و خلف وعده نمی کنی. ربنا و انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه انک لا تخلف الميعاد، ما به قیامتت معتقدیم. یعنی اون چی که باعث سوء استفاده از اشتباهات هست، به دنبال شبهه رفتن است، زمینه فتنه فراهم کردن است، فراموشی قیامت. خدای ما به قیامتت معتقدیم، ما را به این یاد بدار. این مطالب شش یا هفتگانه توضیح میدهد که تشابه چیست، متشابه چیست، کی به دنبال متشابه میره، چرا قرآن این همه اصرار تند و تیز داره که مبادا به دنبال متشابه حرکت کنید، اعلان خطر قرآن برای چیه، راه علاج و حل از شبه ناک شدن و فتنه برانگیختنش چیست و امثال ذلک. خب میرسیم به سراغ مطلب دیگری که قرآن بران است و روایات او را تأیید میکنند، که قرآن کریم نه تنها فتنه برانگیز نیست، بلکه هر گونه فتنه را خاموش میکند. در روایات هم به ما دستور دادن که اگر یه وقتی فتنه اید شد فوراً به قرآن پناه برید. او یه کتاب بسیار خوبی است، شما را از هر فتنه نجات میدهد. بی خود فتنه رو سواری ندید. کن فی الفتنه کابن لبون لا زهر له یرکب لا زرع له یهلب. بعضی ها ابزار دستن، مثل اون شترهای ماده که شیر میدن، شیر میدن با نمامی و امثال ذلک، این فتنه رو بزرگ میکنن. بعضی به فتنه جوها سواری میدن، فرمود در زمان فتنه نمثل اون شتری باش که سواری بدی، نمثل اون شتری باش که شیر بدی، مثل ابن لبون باش. نمیشه سوارش شد، نمیشه اینو دوشید. خب کن فی الفتنه کابن لبون که لا زهر له فیرکب، به کسی سواری هم نمیده، لا زرع له فیهلب، پستان دوشیش هم نداره که اونو بدوشن. خب چه کنیم که در زمان فتنه این چنین باشیم؟ این رو در تعبیرات فراوان هست که اگر یه وقتی فتنه شد تنها راه نجات قرآن کریم است. این در نوع جوامع روایی هست. در صفحه اول این تفسیر شریف عیاشی هم هست. در نوع جوامع روایی در فضل قرآن این هست. در صفحه اول جلد اول تفسیر عیاشی از امام صادق سلام الله رسیده است که او از آباء کرامش علیهم السلام نقل کردن که اونها از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کردن که فرمودن ایها الناس انکم فی زمان هدنه و انتم علی ظهر السفر علی ظهر السفر و سیرو بکم سریع فقد رأیتم اللیل و النهار و الشمس و القمر یبلیان کل جدید و یغربان کل بعید و یأتیان بکل موعود فأعد الجهاز لبعد المفاز. این مفاز، مفازه که بیابان رو میگن مفازه، از باب اینکه برعکس نهن نام زنگی، وگرنه اینجا مختر است نه مفاز. همونطوری که اعما را میگن ابو بصیر، همونطوری که کنیه حضرت عزرائیل سلام الله علیه که پیام‌آور مرگ است کنیه او ابو یحیی است، اینم همین است. مفازه را که مفازه میگن، نه مفازه یعنی بیابان. جای خطر را میگن جای فوز، وگرنه مفازه به معنی بیابان نیست. و این نامگذاری هم رو علاقه تضاد و امثال ذلک است. مفازه یعنی بیابان پرخطر. فرمود جهاز را و وسایل تجهیز را آماده کنید برای اینکه این بیابان پرخطر طولانی است لبعد المفاز. مفاوز هم همینطور است. فقام المقداد فقال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما دار الهدنه؟ قال دار بلاء و انقطاع فازل تبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع و ماهل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنه و من جعله خلفه ساقه الى النار و هو دلیل و یدل علی خیر سبیل. فرمود این شافع است، اگر پیش در دستگاه ذات اقدس الله از کسی شفاعت کرد، شفاعت او مقبول است، می شود مشفع. و اگر از کسی شفاعت نکرد، شکایت کرد، سعایت کرد، به جای اینکه شافع باشد ماهل بود، مکر کرد، کید کرد، شکایت کرد، سعایت کرد، ماهلون مصدق. سخن این ماهل و گزارشگر سوء را قرآن تصدیق می کند، خدا تصدیق می کند. مثل اونجایی که گزارشگر حسن بود، یعنی شافع بود، شفاعتش مقبول می شود. پس شافع است، مشفع، ماهل است، مصدق. خدا شدید المحال است، شدید الکید است، شدید المکر است. قرآن هم شدید المکر است، شدید الکید است. یک سعایت کننده قوی است. خوب میفهمد که چه کسی بیراه رفته است تا اطلاع کامل بدهد و تمام اطلاعاتی را که ذات قرآن با ذات اقدس اله داده است خدا قبول میکند. اگر بگوید فلان شخص تفسیر برای کرد، بیراه رفت، از من سوء استفاده کرد، این سعایت او را خدا قبول میکند. پس قرآن هم شافع است که مشفع است، هم ماهر است که مصدق. پس نه تنها در قرآن فتنه نیست، بلکه همه فتنه ها را قرآن خاموش میکند. راهش میماند که باید بحث بشود. والحمدلله رب العالمین.